أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. عرض شد که فرق چهارمی که بین علم حضوری سلام علیکم و حصولی گفته شده این است که معلوم علم حضوری همیشه جزئی است، برای اینکه علم حضوری علم به واقعه و اون چه واقع و متحقق است همواره جزئی است. کلی در اثر تحلیل همون واقع به دست میاد، وگرنه خود به خود کلی در خارج موجود نیست. ولی معلوم به علم حصولی همیشه کلی است. عرض کردیم معلوم به علم حصولی اگر علم عقلی باشه که خیلی روشنه، من معنای آب رو میفهمم، معنای خاک رو میفهمم، معنای انسان رو میفهمم، معنای چشم رو میفهمم، چشمه رو میفهمم. اینا همه معناهایی هستند که قابل صدق بر کثیرینن و خیلی روشن کلیه. ولی فرمودن نه، همه جا کلیه. معلوم علم حصولی همه جا کلیه، یعنی اونجایی هم که شما چهره زید را میبینید با علم حسی، اینجا هم معلوم شما یعنی اون معنایی که شما با به وسیله دیدن فهمیده اید، اون ولو فعلا یه مصداق بیشتر نداره، ولی خود اون معنا فهم همین یه مصداق منحصرا نیست، بلکه هر آن چه مثل او باشد رو شما فهمیده اید، به طوری که اگر به جای زید یکی دیگه بود ولی همین با همین شکل. یعنی چه؟ یعنی اون معلوم وابستگی به یه شیء خاص نداره، برخلاف علم حضوری. علم حضوری میگه علم به این واقعیت، معلوم خود همین واقعیت. بنابراین همونهایی که میگن علم حصولی تقسیم میشود به کلی و جزئی، همونها خودشون فرمودن این تقسیم به لحاظ این است که ما در یه نوع علم اتصال به خارج را لحاظ میکنیم، ولی اگر این اتصال رو لحاظ نکنیم معلوم کلیه. همونها خودشون فرمودن که علم حصولی مطلقا کلیه. این جزئی بودن به خاطر این است که من الان این فهم خودم را به زید گره میزنم، میگم این فهم این شخص خاصه، به این چیزش میکنه، جزئیش میکنه. به تعبیر دیگه این جزئی بلعرضه، ولی فی حد نفسه و به ذات فهم همینه و هرچه مثل اینه که گفتیم وقتی در چیزهای صنعتی بیاییم نگاه کنیم، وقتی یه ماژیک شما وقتی میبینید، خب مثل این است که زید رو میبینید، ولی فهمتون از این فهم همه ماژیک های به این شکل و به این رنگ و به این خصوصیت هست. چرا؟ برای اینکه اگه بخواد اون دومی رو هم بفهمید چیز دیگه ای عایدتون نمیشه. همین علمی که الان دارید همینه، یه چیز جدیدی مغایر با این پیدا نمیشه. ازا میگن علم حصولی کلی. عرض کردیم معلوم به علم حصولی رو باید گفت کلیست و معلوم به علم حضوری را باید گفت جزئیه. ولی با اینکه این طور روشنه، اما میبینیم که بعضی از بزرگان ما اومدن گفتن بله قد عرفت انال معلوم بالعلم الحضوریه جزئیون و المعلوم بالعلم الحصولیه کلیون. که عرض کردیم خود این یه امتیازیه، ولو اینکه خود علم حضوری البته امتیاز خودش رو داره. علم حضوری این ویژگی رو داشت که خطا ناپذیر بود و درک واقع بود مباشرتاً. علم حصولی اینطور نیست، علم حصولی واسطه میخوره و حاکی ما داریم از واقع و لذا احتمال خطا داره. اما این امتیاز که کلی رو میفهمیم با او، این مخصوص علم حصولیه و تمام علوم بشری که بر اساس اون محاسبات و پیشبینی ها و انجام میشه همه از همین قبیله. زهی خودش یک امتیاز دیگه. قد عرفته که اینطوره، ولیکن یستفاد و من کلمات هم انال علم الحضوریه جزئیون و العلم الحصولیه کل. همون خود ملا صدرایی که دیروز اون آدرس ها رو عرض کردیم، در اونجا میگه معلوم به علم حصولی کلیه و معلوم به علم حضوری جزئیه. اما همین جناب آخوند ببینید در جلد ششم از فار صفحه 149 براج الاسفار جلد 6 صفحه 149 شاپ بنیاد حکمت صدرا جا فرموده کما ان العلم به شی قد یکون صورتا ذهنیه کما فی علمنا بالاشیاء الخارجه عنا علما عقلیا و ذلک العلم لا محاله امر کلی. خود علم کلیه و این تخصصت به الف تخصص، ولو اینکه هزار تا خصوصیت هم کنارش بذارید بازم خب کما ان العلم به شی قد یکون صورتا ذهنیه و ذالک العلم لا محاله امر کلی فک ذالک قد یکون امرا عینیا و صورتا خارجیتا کما فی علمنا به نفسنا و به صفاتنا اللازمه فان کل انسان یدرک ذاته علی الوجه الذی یمتنع فیه الشرک. یعنی چه؟ یعنی جزئی. ولو کان هذا الادراک به صورت حاصله فی نفسنا فیتکون کلیه. اگه این ادراک از خودمون به وسیله علم حصولی باشه میشه کلی. باز در جلد 8 صفحه 50 تا 51 و از باز جلد 8 صفحه 50 تا 51 اونجا فرموده خیلی روشن العلم الحصولی صورتون کلیتون و مقوماتها ایزن امورون کلیه. یعنی همونطور که خود نوع کلیه، جنس و فصلش هم کلیه. ولی علم الحضوری هویت شخصیه غیر محتاج، غیر محتاج الحصول الى تقدم معنا جنسی نوع فصل. خیلی روشن فرماند علم حصولی کلیه و علم حضوری جزئیه. فالانسان متا رجع الى ذاتهی و احذر هویته فلربما غفل عن جمیع المعان الکلیه، حتی معنا کنه جوهرن او شخصن او مدبرن للبدن. فانی لست و ارا عند مطالعت ذاتی الا وجودن یدرک نفسه علا وجه الجزئیه و کل ما هو غیر الهویت المخصوصت التي اشیر الیها به انا خارجون عن ذاتی، حتی مفهوم انا و مفهوم الوجود و مفهوم المدرک نفسهو و مفهوم المدبر للبدن او نفس او غیر ذالک. فان جمیعها علوم کلیتون اشیر الى کل منها به هو و اشیر الى ذاتی به انا. پس یه علم کلی داریم که علم حصولیه، یه علم جزئی داریم که علم حضوریه. جناب استاد آیت الله جوادی دامت برکاتو هم در رحیق مختوم جلد 4، رحیق مختوم جلد 4 صفحه 363 فرمودن که در هر مورد که سخن از علم حصولی و وجود ذهنی باشد، کلیت معلوم نیز راه خواهد داشت. اینجاش خیلی عالیه، یعنی معلوم کلیه، اما از اینجا به بعد یعنی وجود ذهنی همواره کلی بوده و هیچگاه جزئی نیست، ایرا موجود ذهنی یا ماهیت و یا مفهوم است و این هر دو کلی هستند. وجود ذهنی اون مفهوم، یعنی اونی که تو ذهن شماستشون، ایشون هم مثل استادشون وجود ذهنی را با علم حصولی ایشون یکی نمیدونن، اینجا الان میگن یعنی همون موجود ذهنی، وجود ذهنی یعنی همون علم حصول. جزئیت و تشخص از آن وجود و مسابقه با آن است و ماهیت یا مفهوم ذهنی دارای وجود ذلی و غیر اصیل هستند. یکی از اسمهای وجود ذهنی وجود ذلیه و وجود اصیلی که در حیطه نفس حضور دارد اون مربوط به مفاهیم و ماهیات معلوم نیست، بلکه وجود علم است که کیف نفسانی می باشد. انتصاب جزئیت به مفاهیم و ماهیاتی که به دانش حصولی تحصیل می شوند و تقسیم مفاهیم به کلی و جزئی، این یه چیزی می فرمایند که خلاف ظاهر همه یه حرف منطقینه. منطقین میگن مفهوم دو قسمه، کلی و جزئی. خب سوال، اون کلی و جزئی که در حرف منطقینه کلی و جزئی حقیقیه یا کلی و جزئی اضافیه؟ وقتی به کلماتشون مراجعه کنید خیلی روشن منظورشون کلی و جزئی حقیقیه. چرا؟ چون بعدش میگن وقد یقال الجزئی للاخص و هو اعم. میگن گاهی هم جزئی میگن به یه چیزی که اخصه و این از اون معنای اول جزئی اعمه، یعنی هم اون را شامل میشه و هم به چیزایی رو که جزئی حقیقی نیستن و کلی هن که بهش میگن جزئی اضافی. ولی حضرت استاد میفرمند اگه گفتن مفهوم تقسیم میشه به کلی و جزئی، مراد از اون جزئی جزئی چیه؟ اضافیه. میفرمند که انتصاب جزئیت به مفاهیم و ماهیاتی که به دانش حصولی تحصیل می شوند و تقسیم مفاهیم به کلی و جزئی ناظر به جزئی حقیقی نیست، بلکه راجع به جزئی اضافی هست. و مثالهایی را نیست که برای مفاهیم و ماهیات جزئی می زنند، نظیر اعلام و اسماء شخصی، مثال برای جزئی اضافی بوده و در حقیقت کلی می باشند، زیرا کلی امریست که قابل صدق بر کثیرین باشد و در این معنا فرقی بین ماهیت انسان و مفهوم زید نیست، چون مفهوم زید که بر فرد و شخص خارجی صدق می کند به گونه ایست که اگر آن شخص خارجی با تشخص و وجود مختص به خود معدوم بوده و خداوند متعال موجودی نظیر او را که دارای ماهیت و عوارض مشابه آن است می آفرید، بر این شخص جدید صدق می نمود، نیز صدق می نمود. پس فقدان بیش از یک مصداق مربوط به مفهوم زید نیست، بلکه از ناحیه مانع خارجی است. پس همه علوم حصولی کلی هستند و جزئیت آنها اضافی است، و این در حالی است که علم حضوری نظیر متن خارج و واقع به ذات خود متشخص و جزئی می باشد. اینم باز می فرمایند که پس کلیت صفت خود علم حصولیه و جزئیت هم صفت خود علم حضوریه. این بیانی است که فرمودند، ولی ما عرضمون اینه که
خفیه ان الکلیه عبارتون ان کون شیئه قابلن لصدق علی کثیر. میگیم شما و همه در این اتفاق داریم که کلی یعنی اونی که قابل صدق بر کثیرینه. تفسیر کلی رو که ایشون تغییر که ندادن، بر من کلی همینه که قابل صدق، همین تو این کلماتشون هم بود و تو که همه این کلمات هست، کسی نیامده کلی و جزئی را تعریف دیگه‌ای براش بکنه. بله گفتن کلی و جزئی معانی دیگری هم داره. خب اون معانی دیگه ربطی به ما نداره. اونی که الان محل بحث ماست همین معنای متداول از کلی و جزئیه. خب میگیم معنای متداولش اینه دیگه، یه چیزی قابل صدق برای کثیرین باشه. قابل صدق باشه ای یقبلو ان یحمل، صدق همون حمله دیگه، علی کثیر، میشه بر امور زیاد حمل بشه. خب حالا میاییم سراغ چیزهایی که حمل میشن. و ازا قلنا زیدون انسانون، وقتی میگیم زید انسانه، فحلل مراد ان زیدن هو مفهوم الانسان الذی هو علم حصولی. علم حصولی که انسان خارجی که نیست، علم حصولی جاش کجاست؟ ذهن ماست. خب وقتی میگیم زید انسانه، این انسان قابل صدق بر کثیرینه. شما میفرمایید کلیه، ما هم میگیم کلیه. خب میگیم یعنی چه کلیه؟ یعنی این که مفهوم انسان صدق میکنه بر کثیرین، یا نه اونی که مفهوم انسان داره ازش حکایت میکنه اون صدق میکنه بر کثیرین؟ آیا مراد این است که زید همون مفهوم انسانه که علم حصولیه؟ او ان المراد کون زیدن هو حقیقت الانسان التی یا محکی و مفهوم زید، مفهوم الانسان ببخشید. زید حقیقت انسانه، یعنی همونی که محکی مفهوم الانسانه. وقتی میگی زید انسانه به هر جای دیگه،
هر جای دیگه که یک کلی را هم میکنی، آیا علم کلیه یعنی علم حمل میشه؟ تا شما بفرمایید که علم حصولی کلیه، علم حصولی کلیه یعنی علم حصولی قابل صدق بر کثیری نه، یعنی هم که خودتون فرمودید یعنی مفهوم قابل صدق بر کثیری نه. واقعا مفهوم که صدق نمی کنه. اگه بگی زید انسانه و منظورتون باشه زید مفهوم انسانه، دروغه. چرا؟ برای اینکه زید یه امر خارجیه، مفهوم انسان امریست تو ذهن شما که این اونه. آیا مراد اینه که زید مفهوم انسانه، یا اینکه مراد این است که زید حقیقت انسانه؟ واضحون انهو لوکان المراد و الاول لکانت الغزیتو کاذبتن، لأن زیدن الخارجی لیس مفهوم الانسان الذی هو امر ذهن. و هم در هر جایی میگید آقا این قلمه، میگیم خب این قلمه یعنی این مفهوم قلمه. خب این که دروغه، مفهوم قلم تو ذهن شما حالا پیدا شد، قلم قبلا بود، قلم یه حقیقتی بود که حالا شما فهمیدید و مفهوم قلم براتون پیدا شد. آیا این همون مفهومه؟ اینی که تو خارجه همون مفهومیه که تو ذهنه؟ خب این که نیست.
جواب باشه،
این همانی مصداقی باشه. خب این همانی مصداقی یعنی چی؟ یعنی پس علم کلی نیست. چی کلیه؟ اونی که این علم داره ازش حکایت میکنه به قول شما چی؟ مصداق. زید انسانه یعنی زید مصداق انسانه. خب مصداق انسان هم که گفتید، خود مصداق انسان یه مفهوم داره، یه مصداق. مفهومش همونیه که تو ذهن شما، مصداقش یه اون انسان خارجی. حالا زید کدوم ها؟ زید مفهوم مصداق انسانه یا زید محکیه این مفهوم مصداق انسانه؟ هر جا برید همینطوره، هیچ چاره ای ندارید جز این که بگید کلیت صفت اون معلوم منه، یعنی اونی که من با این علم فهمیدم اون قابل صدق بر کثیرینه. و اما خود علم صدق نمی کنه که، معلومه که صدق میکنه. پس بنابراین برای اینکه زید خارجی که مفهوم انسان نیست که امر ذهنیه، نه العلامه طباطبایی یفسر کلیت، یفسر الکلیه الکلیه به کون المفهومه به حیث لو تحقق به ذهنه مصداق من مصادیقه، یا ای مصداق من مصادیقه لهم لعلم. میگن آقا کلیت همون که اول گفت صفت مفهوم، مفهوم هم جایش ذهنه. شما گفتید که خب آخه ذهن که نمیاد به زید هم بشه. یکی گفته که زید بر زید خارجی هم بشه.
کی به شما این قولو داد؟ انسان هم میشه بر زید ذهنی، یعنی هر وقت زید اومد تو ذهن شما، اینو در بحث کلی و جزئی فرمودن، من دیگه اینو عبارتشو غفلت کردم که بیارم، در نهایه در بحث کلی و جزئی، در اون بحث ماهیت من از اون فصل سومش کلی و جزئیه، اونجا مطرح کردم که اگه میگیم انسان کلیه، یعنی این که کلما ورده در ذهن فردی از افراد انسان، این انسان تو ذهن بر اون فرد حمل میشه. فرمودن اینه، علامه طباطبایی کلیت رو به این تفسیر میکنه، به اینکه مفهوم به اس رو تحقق طرف ذهن ایو مستاق من مصادیق لهم العلک، ولیکن فیه انهو هل یهملو علی به مفهوم او به اعتبار مکیه. بگیم آقا درسته، زید تو ذهن موضوع قرار میگیره، انسان تو ذهن هم محمود، ولی سوال شما می منظورتون اینه زید تو ذهن یعنی مفهوم زیدی که تو ذهن منه همون مفهوم انسانه؟ خب این دروغه. مفهوم زید یه مفهومه، مفهوم انسان چیه؟ یه مفهوم دیگه است. چرا؟ به دلیل اینکه حمل شائعه، حمل کلی بر فرد حمل چیه؟ شایعه. حمل شایعه یعنی چه؟ یعنی این با اون در وجود یکی هم، نه در مفهوم. مفهوم باید غیر هم باشه، ولی میشه حملش حمل اولی. پس وقتی هم که میاد تو ذهن، شما میفرمایید زید تو ذهن برش حمل میشه انسان تو ذهن، ما میگیم حمل میشه، چون حمل یه امر ذهنیه. ولی منظور چیه؟ منظور اینه که مفهوم زید توی ذهن همون انسانه، یعنی مفهوم انسان تو ذهنه. خب این که نیست، بیانه و حل یه ملو علی به مفهومه و اعتبار محکیه. ای حل المراد من قولنا زیدون انسانون اینه که ان مفهوم زیدن فزه هو مفهوم مول انسان فزه. آیه مراد یا این که نه، اول مراد این است که من قول نازیدون انسانون ان محکیه مفهوم زیدن فزه هو محکیه مفهوم الانسان بسید. حالا میگه زید انسانه، همون وقت زید تو ذهن داره کیو نشون میده؟ اون آدم خارجی. وقت میگید همون انسان خارجیه، یعنی انسانه یعنی جسمه، نامیه، حساسه، متحرکه، بالاراده از ناطقه. اما اونی که تو ذهنه که نه جسمه، نه حساسه، نه متحرکه. پس بازم میاد سراغ چی؟ معلوم، یعنی اون معلومه که جزئی و کلی میشه، مفهوم حمل نمیشه به ما و مفهوم، بلکه مفهوم فقط وسیله حمله، مثل لفظ میمونه. اگه شما بگید زید و انسانون، یعنی لفظ زید همون لفظ انسانه، دروغه. لفظ زید که همون لفظ انسان نیست، نه دوتا لفظن با هم غیر همن. ولی همون جام که میگید زید انسانه، میگید آقا این زید
اسم اون شخصه، منظور از این خودش که نیست، این ابزاره برای اون شخص خارجی. انسانم اسم برای اون حقیقت خارجیه. خب میگیم این لفظ وجود ذهنی هم همینطوره، اون تا خب وجود ذهنی حسنو داره که حکایتش ذاتیه، لفظ تا با این وجود ذهنی پیوند پیدا نکنه با اون خارج اصلا نمیتونه حکایت بکنه، ولی بالاخره همواره اون محکیه هست که مورد نظره. خب اگه محکیه مورد نظره، پس باز برگشتیم به اون چه که دیروز میگفتیم که معلوم به علم حصولی کلیه، نه خود علم حصولی کلیه. نه تفسیرتون چیه؟ صحیحون ان حکایت علم الحصولی حکایتون عامتون، به این معنا، به معنا ان العلم الحصولی فی حکایته لا یختص به امر جزئی مطلقا. بله، شما یه چیز رو فهمیدید، این داره نشون میده. چی چرا نشون میده؟ یه چیز شخصی رو به طوری که گیر داره فقط به همون، این همون حرفیه که اول میگفتیم، گفتیم شما وقتی اینو میبینید داره نشون میده اینو، اما حکایتش عامه. حکایتش عامه یعنی چه؟ یعنی در نشون دادن به این بند نیست، اگه اینم نباشه یکی دیگه به جای این باشه، یا حتی جای دیگه باشه و بعد بیاد جای این قرار بگیره، بازم اون علم حصولیه، علم به این هست. این درسته، اما این صدق نیست، این حکایته. میگن آقا علم حصولی حکایتش چیه؟ ذاتیه و عامه. عامه یعنی به یک شیء خاص بند نیست، به طوری که بگی آقا فقط داره اینو نشون میده. نه آقا، شما اگه درختی را دیدید با یه شکلی، اگه خدا هزارها درخت مثل اون بیافریند، این علم شما به اون درخت اولی، علم به همه اونام چیه؟ هست. این درسته، اما این معناش عموم حکایته نه کلیت، چون کلیت تعریف خودشو داره، تعریفش صدق بر کثیر اینه. این که صدق نمیکنه، این فقط نشون میده، نشون میدهد هم اینو هم هزارهای دیگر رو. پس صحیحون کن حکایت العلم الحصولی حکایتون عامتون، به معنا ان العلم الحصولی فی حکایته لا یختص به امر جزئی مطلقا، یعنی حتی فی العلم الاحساسی، حتی فی الاحساس. حیث قلنا، ما خودمون دیروز جا نوشتیم که ان ادراکنا لصورت زیدن بالابصار، وقتی میبینیم یه چهره از زید رو درک میکنیم، و این کان علمن به زید لکنهو علمون به کل ما هو مثله فی شکلهی
و لونهی و وضعه.
ما اینو قبول داریم و درست هم هست، اما این معناش اینه که علم حصولی حکایتش یک حکایت فراگیره عامه، اما کلیه این همین خلط شده، این معنا خلط شده به کلیت. کلی یعنی قابل صدقه بر کسی دینه، حکایت میکنه اما صدقه نمیکنه، اونو نشون میده اما نمیشه بگی اون اینه. شما این فهمتون رو داره نشون میده، اما اگه بگید اونی که تو خارجه همین فهم منه، دروغه. پس در عین این که نشون میده، کلی هم هست در نشون دادنش به معنای عام بودن حکایتشه، اما کلی به معنای اصطلاحی فلسفی و منطقی یعنی قابل صدق بر کثیرین نیست، صدق نمیکنه، نشون میده اونا. این قول قد تبین فی محله ان العلم هو حصول المعلوم للعالم. این استدلالی که علامه فرموده که از این راه میگه آقا علم یعنی چه؟ یعنی علم اینه که معلوم برای شما حاصل بشه، یا تعبیر حضورم میکنن، حالا میگیم فرقش چیه. حصول که یعنی تحقق پیدا کنه، منتها به دلیل اینکه گفتن که در علم باید هم عالم مجرد باشه هم معلوم، تعبیر به حضور میکنن، چون اونجا مجرد حصول نیست، یعنی آگاهی هم تو خود مفهوم حضور هست اما تو مفهوم حصول نیست. لذا علم حصول معلوم است للعالم و حصول المعلومه هو وجود المعلوم. حصول معلوم با وجود معلوم مرادفه دیگه، چه بگی حصله چه بگی وجده.
و وجود المعلومه اینا طبعاً این عبارت علامه نفسه.
وجود معلومم که یه لباس نیست تن معلوم، هم خود معلومه، وجود هر چیز خود همون چیزه. خب اگه این شد علم، شد حصول معلوم، حصول معلوم همون وجود معلوم، وجود معلوم هم خود معلوم، پس علم همون معلومه. ایشون این نتیجه رو میگیرن از این بیان، اذن العلم رو تصریح میکنن عین المعلوم. کجا؟ بله؟ معلوم به ذات. علم عین معلومه. البته حالا معلوم به ذات در علم حصولی چیه؟ چیه؟ نه خیر، برای اینکه صورت معلوم به علم حضوری، معلوم به علم حصولی، معلوم به ذات چیه؟ شما در علم حصولی علم دارید به چی؟ به ذات. اونی که معلوم حصولی شما چیه؟ صورته؟ بله؟ معناست که همون زید خارجیه. اونی که آقایون اسمشون دارن معلوم بالعرض، اون حقیقتاً معلوم به ذات علم حصولیه. اونی که اسمش میذارن معلوم به ذات، اون در حقیقت معلوم به ذات یک علم دیگریست به نام علم چی؟
حضوری.
یا حالا یه اشکال وسط کار. ما وقتی میگیم، ایشون فرمودن علم حصول معلومه، حصول معلوم وجود معلومه و وجود معلوم خود معلومه، پس علم عین معلومه. خب اگه اینطوری شد،
فلا فرقه، پس دیگه فرق نداره این همه ما رو معطل کردید بین ان نقول که چی؟ المعلوم و بالعلم الحضوریه جزئیان و المعلوم و بالعلم الحصولیه کلیان، که ما دیروز اینا رو میگفتیم و ازش هم دفاع میکردیم و میگفتیم این حرف درستیه. فرقی نیست بین اونطور بگیم و بین ان نقول، این معلومش رو قد بزنید. العلم الحضوری و جزئیون و العلم الحصولی و کلی. چرا؟
چون وقتی علم شد همون معلوم، علم شد همون معلوم، چه فرق میکنه؟ چه بگی علم کلیه چه بگی معلوم کلیه در علم حصولی؟ بله؟ نه خیر، حالا این جوابش نیست، حیثیت اصلا نیست، واقعیتش فرق میکنه. حالا عرض میکنه چیزی که شاید موجب شده که حتی ملا صدرا هم این حرف رو زده همین مسئله باشه، که خیلی وقتا تو کلماتشون این آمده که علم عین معلومه. چرا؟
برای اینکه تعریف علم اینو بهشون گفتن. در تعریف علم میگن العلم هو حضور و مجرد لمجرد.
علامه هم فرموده، ملا صدرا هم فرموده، قبلش هم ابن سینا گفته، البته حالا میگه حضور لمجرد، خودش لازم نیست مجرد باشه،
معلوم بود. ولی بالاخره حضور المعلومه للعالم، نگو حضور مجرده. العلم چون مجرد بودنش در بحث ما هیچ نقشی نداره. حضور المعلومه للعالم،
چون اینطور تعریف میکنن خب راحت میتونن این حرفا رو بزنن.
ولی اشکال تو همین تعریفه. بله، ولا یخفا قلتو، حالا بس اول جوابشو بگیم، قلتو کل آزا نشأ من تعریف العلم به چی؟ به حصول المعلومه للعالم. این انقلت شما از اونجا نشأت گرفت که علم رو تعریف میکنن به حصول المعلوم للعالم، بینما در حالی که ما ان تعریف علم بذالک مردودان. چرا؟ لأن، حالا اینجا می نویسیم، لأن العلم صفت العالم. کسی نمیتونه منکر بشه؟
علم صفت عالمه یا صفت معلومه؟ علم صفت عالمه.
و حضور و حصول المعلومه لیس صفتن للعالم.
حصول معلوم یعنی چی؟ یعنی خودتون فرمودید، یعنی وجود معلوم. وجود معلوم صفت عالمه. بله؟
حصولش للعالم صفت
عالمه. للعالم حصول این بالاخره. حصول، ما مخواهیم از این حصول نتیجه بگیم، نه از للعالمش. خوب توجه کنید. گفتید چی؟ اینجا گفتید اشکال علم حصول معلومه، حصول معلوم للعالم، یا حصول المعلومه هو وجوده و وجود المعلومه چی؟
نفسه، هیچ بند نشد به عالم. میگید آقا حصول معلوم همون وجود معلومه؟ میگید بله آقا حصول معلوم به دلیل اینکه همون وجود معلومه، پس علم نمیتونه باشه. چرا؟ چون علم صفت معلوم نیست. علم صفت چیه؟
عالم.
صفت عالم هم باید این عالم باشه، همونطوری که صفت معلوم باید عین معلوم باشه. خب پس شما اصلا نباید این تعریف رو میگردید. تعریف علم به حصول المعلوم للعالم یا حضور و مجرد لمجرد، این تعریف غلطه. شما باید علم رو یه جوری تعریف کنید که علم تعریف بشه نه معلوم. شما باید اون صفت عالم را تعریف کنید نه وضع معلوم را بیان کنید. پس اگه این طوری شد، من تعریف العلم بذالک مردودون. چرا؟ لعنه. این لعنه دنبال اینجاست، چون این دو پایین بود نوشتنش مشکل بود، رفت اینجا نوشت. لعنه العلم صفت العالم و حصول المعلوم لیس صفتا للعالم، اذن العلم لیس حصول المعلوم ولو للعالم. حصول المعلوم للعالم این معلومیت معلومه. یعنی چه؟ یعنی اشتراک لفظی علم منشأ شده که شما این فرمایشو بکنید. چون علم اسم مصدره، مصدر اگه ان یعلم داشته باشیم، ان یعلم به تحویل مصدر میشه علم، منتها به فاعل اضافه میشه. ان یعلم زیدون میشه چی؟ میشه علم زیدن. خب زید چیو میفهمه؟ ان یعلم نه، عالم زید نحو معلومه. اونجا میشه چی؟ میشه علم و نحو. اونجا علم به مفعول اضافه میشه، چون ان یعلم نحو فاعل نداره که. وقتی فاعل نداره، وقتی میره به تعویل مصدر، اضافه میشه به چی؟ به مفعول. هر دوش علم آقا، ولی اون علمیه که به معنای صفت معلومه یعنی مجهوله، اون میشه چی؟ حصول معلوم. اما اون علمی که صفت عالمه، اون حصول معلوم نیست، اون اشراف عالم، اون اطلاع عالمه، نه حصول معلوم، اون صفت خود عالمه. پس بنابراین اونی که موجب شده این اشتباه پیش بیاد اینه که هر مصدری همونطوری که به معنای معلومی به کار میره، به معنای مجهولیش هم به کار میره، لفظ مشترک. اون وقت شما از اونی که محل بحث بود، محل بحث بود که خود اون عالم شدنه، اون علمه، یعنی اون وصفی که عالم دارد، آیا اون متصف میشه به کلیت و جزئیت؟ فرمودید بله میشه. چرا؟ چون معلومه متصف میشه. خب معلومه که یه چیز دیگه است، اونم درسته علم به معنای معلوم شدنه، ولی ما الان بحثمون در علم به معنای معلوم شدن نبود، در علم به معنای عالم شدن بود. پس بنابراین این فرمایش تمام نیست که به جای اون حرفی که دیروز ما عرض کردیم و در کلمات خود ملا صدرا هم اومده که معلوم به علم حضوری جزئی و معلوم به علم حصولی کلی است، کسی باید بگه علم حضوری جزئی است و علم حصولی کلی است. نه، اینو نمیشه باش موافقت کرد، ولو اینکه صاحب همون قول این حرفو میزنه، یعنی همون ملا صدرا اینو میزنه، ولی خب منشأش همون فکره که تعریف علم اونطوری کرده. وقتی اونطوری تعریف کرد به اینجا منتهی میشه که علم هم متصف میشه به کلیت و جزئیت به خاطر اینکه معلومش همون علمه. این البته درست نیست. معلوم همون علم نیست. اگه معلوم همون علم بود این دوتا یکی میشد. ولی همه حرفای ما از اول تا حالا برای این بود که بگیم اون یه چیزه و این یه چیزه دیگه است. اون درسته و این درست نیست. دومی درست نیست.
این دیگه.
بله؟
این همیشه
جزئی. اصلا جزئی و کلی، بله جزئی دیگه اون به ما علم نه و علم نیست به ما نه و موجودان. خب بله هر چیزی تو عالم موجوده چیه؟ جزئی. درست. علم همیشه جزئی. اما نه به ما انه علمون، هر موجودی در عالم جزئیه. یعنی این یه خصوصیتی نمیشه برای علم. این علم همیشه جزئی، همه چیز همیشه جزئی.
یعنی علم ما واقعیت نفسانی با وجود ذهنی تو این تفصیل
نه وجود ذهنی. باز اینم عرض کنید در علم حصولی یک علم هست و یک معلوم. خود علم، علم که کیف نفسانی و حاکم هر دو شد. یعنی به علم میگن، به علم دو جور میشه نگاه کرد. یک نگاه طریقی، نگاه طریقی نبینی خودشو، نگاه طریقی یعنی من با این دارم واقع رو میبینم، اصلا خودش مورد توجه نیست. مثل چی؟ مثل این که شما جلو آینه ایستادید ولی همه حواستون، حالا مثل خانوما، همه حواستون به چیه؟ به چهره خودتونه. میخواید اینو مرتبش کنید، اصلا به آینه کاری نداره. اینجا میگن این آینه طریقیت محض داره. این همون حیثیت طریقیتی که اصلا به علم توجه نشد. علم هم اینطوره، معمولا اینطوره. کسی که علم داره معلومشو داره میبینه، به خود علمه هیچ توجهی نداره. که من وقت دارم درخت میبینم، درخت دارم اینم، به قول استاد شهید مطهری قدس الله سره، اصلا آدم فکر میکنه که خودم خارج رو داره میبینه. یه چیزی تو وجودش هست به نام علم، باید فیلسوف بیاد اینقدر حرف بزنه تا اینو تو مغز آدم بکنه که بابا اونی که میبینی همونی که تو خودته. شاهدش اینه که سرت همین که بر میگردونی بازم چیه؟ میبینی. پس یه وجود ذهنی اون میخواد اثبات کنه. اما همه اینا بعد از رفتن و دقت کردن روی خود علمه. میخوان خود علم رو تحلیل فلسفی بکنن، میان به خودش نگاه میکنن. ولی مردم که اینطوری نیستن، مردم دارن کار خودشون رو میکنن. یعنی مفهوم همواره براشون واقع رو داره نشون میده و واقع رو میبینن. این میشه مابهیونزر محض، یعنی اصلا بهش توجه نمیکنن. اما یه وقت بهش توجه میکنن، توجه میکنن به دو جور میشه. یه وقت توجه میکنن به این که این یه حالتیه برای من، نبود حالا پیدا شد، و چه بسا مایه خوشحالی منه، چه بسا مایه غم منه. اگه صحنه‌ای باشه که نمیخواستم ببینم، حالا که میبینم مایه ناراحتیم میشه. این هم دارم نگاه میکنم به این شی، ولی از اون جهت که یک بگو فرمایش شما یک کیفیتی است در وجود من، یه وقتم به همین نگاه میکنم از اون جهت که داره نشون میده. میگم ها، مثل این که به آینه یه وقت نگاه میکنه طرف، میخواد که میخواد آینه رو بخره. به این جور دو جور نگاه میکنه همون وقت که میخواد بخره. یکی این که ببینه این شیشهش مثلا 4 میله یا 3 میل، قطرش زیاده که با یه افتادن زمین میشکنه یا نه. این نگاه به آینه است، ولی نگاه موضوعی محضه. یعنی چه؟ یعنی فقط به این از اون جهت که یه موجودیه داره نگاه میکنه. اما یه وقت هم همین آینه رو وقتی میخواد بخره، این طرفش وای میسته، اون طرفش وای میسته، رفیقش میگه خودت نگاه کن ببین صورت آدمو دراز نمیکنه، صورت آدمو پهن نمیکنه. یعنی چی؟ یعنی خود حکایتش رو بهش دقت میکنه. بازم نگاه، نگاه چیه؟ موضوعیه، داره به خودش نگاه. اینه که در اصول گفتن خیلی دقیق گفتن، گفتن قد گاهی طریقی محضه، مثل اون وقتی که مردم آینه رو نگاه میکنه، گاهی موضوعی محضه، مثل اون وقتی اصلا به خودش نگاه نمیکنه که توش ببینه خودشو، فقط به اون قطرش و کلوفتیش و ایناش نگاه. یه وقت نه، موضوعی طریقیه. یعنی چه؟ یعنی موضوعه، من به خودش دارم نگاه میکنم، ولی بماین که طریقه، به حیثیت طریقیتش دارم توجه نفسی میکنم. در هر دو صورت اخیر این ما فیه ینظره، یعنی من تو خودش دارم تأمل میکنم و با خود این دارم تعامل میکنم، نه با واقع. واقع اصلا کار ندارم، این الان موضوعه، میخوام پول بابت این بدم. حالا که میخوام پول بابت این بدم دو جور میشه، ولی هر جوری باشه خودش موضوع نیست و محمول نیست. یعنی اونجایی که شما میگید زید انسانیه، چه به حیثیت طریقیتش، چه به حیثیت کیف نفسانی بودنش، هیچ کدوم موضوع نیست. بلکه چی موضوعه؟ اون محکیش موضوعه، این فقط یه ابزاره، چه در موضوع و چه در محمول. در محمول هم وقتی میگی زید انسانه، نه یعنی زید اون کیف نفسانی منه، و نه اینکه زید اون حالت نشون دادن کیف نفسانی منه، هیچ کدومش نیست. زید آقا اون چیزیست که این حالت نفسانی اونو داره نشون میده، یعنی اون انسان، یعنی جسم نامی حساس متحرک بالاراده که اون حقیقت هست و محکیه اونه. پس بنابراین هیچ نقشی اون مسئله کیف نفسانی یا ما بهی یونزر بودن در این مسئله نداره. همه ی حرف اینه که آقا اون معلومه هست که کلی و جزئیه، علم به هیچ حیثیتش نه کلیه نه جزئی. بله اگه کلی و جزئی به معنی اینکه یه موجودیه تو عالم، همه موجودات جزئی هست، این هم جزئیه. بله الحمدلله. و آل محمد.